بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الغرات بالمهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن المرسلين فلنبصن عليهم بعلم بما كنا قائلين. خدمة عزيزان سربرادم عزيزان توفیقی بود که دیشب آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو آغاز کرد و در پناه نام نامی وجود مقدس حضرت مولانا حسین انشاءالله بنا شد آیات عظمت این سوره مبارکه رو در طی این شبه ها مطرح کنم. سرآغاز بحث همان بود که اشاره به حروف مقطعه قرآن شد. اونگاه خداوند سبحان فرمود که ما کتاب رو بر تو نازل کردیم یا رسول الله و هیچ حرجی و تنگنا و مزیدی در جان شما در ابلاغ وحی نباید باشد و نیست. مردم حق از ابراز حقیقت هیچ احساس تنگنا نمی کنند. عاشقان در ابراز عشقشون مزیده و تنگنا رو هم عین نعمت و شهد شیری و وصال میپندارند. فلای کن فی صدرک حرج من. یا رسول الله این کتاب آمده است تا شما انذار کنید و تذکر دهید به مؤمنین. انذار به شکل عمومی فرمود، ذکر رو برای اهل ایمان. بازگو کردیم که انبیا مخاطب شناسند، پیامبران الهی سطوح مختلف مخاطبان خودشون رو تشخیص میدهند و تمیز میدهند، اونگاه خطابشون متفاوت میشند. کسانی که فرو رفته در غفلت بسیار زیادند، کسانی که اینها به سادگی ممکن است اون حالت التفات و توجه برای ایشان دست ندهد، تذکر صرفا کفایت کارشان نمی کند و تکافو نمی کند به درد این جمان. اینا مشکل دیگری دارند. باید انذار شدند، باید اونچنان توفنده و اونچنان جدی با ایشان مقولات در میان گذارده شدند که به خود آیند و به زشتی رفتار و کردار خودشون آگاه بشند. اما ادی این چنین نیستند، اینها اونچنان فرو رفته در غفلت نیستند. با مقداری از تذکر ملتفت میشن، به خود می آیند، پذیرا می شوند و تشکر می کنند و ذکر را به مؤمنین. اینها گروهی هستند که با تذکر به خود می آیند. پس بنابراین کار کرده قرآن همان گونه که عرض کردم دیشب خدمت عزیزان متفاوت است. برای جماعتی انذار است، برای گروهی تذکر است، برای بخشی موعظه است، برای گروه دیگر بشارت است. قرآن یه متن معمولی بشری نیست که فقط یه کار کرده مشخص داشته باشه، نه، همان گونه که سطوح مخاطبان قرآن متفاوتن، هم برای عامه مردم است، هم برای اقویاء العقول متفکران و اندیشمندان، هم برای انسانهای غنی است هم فقیر، هم برای انسانهای حاکم است هم رعیت، برای همه جماعت بشری است. این کتاب سطوح مختلف انسانها رو هم انبیا به مقتضای حالشون نسخه نوشتند بر اساس داروخانه وحی. اونگاه فرمود اتبعوا ما انزل الیکم تبعیت کنید. و گفتیم عزیزان اون جمالی هستی قرآن تبعیت است. اقرأوا ما انزل الیکم کفایت نمی کند، اسمعوا کفایت نمی کند، شنیدن و خواندن کفایت نمی کند. آنی که در رابطه با قرآن ما حاجت به اون داریم تبعیت از قرآن است. یعنی ما اقتفاء اثر کنیم، بگیریم نشانه های قرآن رو و دنبال اون حرکت کنیم تا زمانی که پیام های نورانی قرآن به شکل اصول زندگی، اصول اعتقادات و تفکرات در دل و در وجود و در حیات ما دیده نشود، ما نمیتوانیم ادعای نزدیک شدن به صاحب کریم قرآن رو داشته باشیم. ما چاره‌ای نداریم جز اون که تبعیت کنیم از این اصول زیبایی که خداوند برای ما ارزانی کرده است. و نتیجه اون شرط که تحت ولایت الهی میاییم فرمود ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اگر غیر قرآن تبعیت کردید، این تبعیت یه نوع ولایت پذیری است و شما باید تحت ولایت خداوند سبحان باشید و بس. اما قلیلا ما تذکرون. این که هم قرآن فرمود و یه اشاره نیست به نبی مکرم، به اون کسانی که در این وادی هستن که خیلی نگران نباشید از کمی جماعت یا کمیت پایین، خیلی دلواپس نشید در کارتون، به مسیرتون ادامه بدون. رسیدیم به بحث امشب خدمت عزیزان. تعمدن یه اشاره که کردم که بحث متصل باشد. و کم من قریت نهلکنا. خب این وحی آمد، گذشته هم آمده است، امروز هم پیامبر سخن گفت، دیروز هم انبیا گفتند. و در قبال این گفتار پیامبران الهی عده‌ای به شدت مقابله کردند و برخورد کردند و با لجاجت برخورد نمودند. نتیجه اون شد به کم من قریت، چه بسیار تمدنهایی، جماعاتی و گروهی که اینها متاسفانه پرونده این جماعت رو خداوند مختوم اعلام کرد. اهلکناهم، حکم به هلاکت و نابودی این گروه شد. اهلکناها فجاها بأسنا بیاتا، غضب خداوند و عقوبت الهی بر این جماعت نازل شد. اینجا من تأملی میکنم به عنوان ادامه بحث رو. بیاتا او هم قائلون، کلمه بیات از ماده بیت می آید. بیت به طور کلی به تمام حوادثی گفته می شود که در فضای زمانی شب محقق می شود، کما این که به تصمیم های شب تبیید گفته می شود. هر آنچه در شب برای اون چاره اندیشی می شود، فکری می شود که فردا چه بکنیم، این تصمیم رو میگن تبیید. از تبیید و به لیل تصمیم هایی که در شب گرفته می شود. به حوادث شب بیات گفته می شود، به خواب در شب بیات گفته می شود. بعد شما آمد و حال این که بیات هند و حال این که دلهای شب بود و اینها خفتگان بودند. یه لطافتی در این کلام را دیده می شود. در حال استعذار دارید، مثل این که ابتداءً حوادث مناسبت حوادث شوم، حوادث سخت، دردها و دشواری ها با شب هماهنگی بیشتری دارند. خود شبیخون، حوادثی که در شب انجام می شود، یا راقد اللیل، خیلی زیبا گفتن شاعر عرب، یا راقد اللیل مسرورا به اوله، ان الحوادث قد یترقن اسحارا. ای کسی که شب ابتداعا آرام خفته ای، اما نپندار که این آرامش تا سحر می پاید. ان الحوادث قد یترقن اسحارا، حوادث در نیمه های شب پیش می آید. همینطور که به شکل متعارف می دانید درد، اصلا به طور کلی درد در شب بیشتر مثل این که سراغ بیمار می آید. نوعاً بیمارانی که بستری هم در بیمارستان، تلخترین لحظات براشون شب هاست. اینا شب یه سنگینی بیشتری حس می کنن. خود فضای شب شب آبستن است تا چه زاویت سهر، یه چنین سنگینی دارد. خداوند فرمود عقوبت شما در شب بر اینها نازل کردیم. خب این سنگینی کار رو بیشتر می کنن. دوم بیاتن، آمدن شب اون هم در حال غفلت اینها، یعنی هیچ پنداری نمی کردن، هیچ گمان نمی کردن که دست قهر الهی از آستین به در آید. اینها در حالت خفتگی و در حالت غفلت عذاب خداوند در ایشان نازل شد. او هم قائلون، گفتیم کلمه قائلون اینجا از ماده قول نمیاد، اینجا قائلون از ماده غیلوله می آید. استعزار دارید گاهیم گفته میشه و اخیرا هم پاره از متخصصین فن در این جهت تذکر میدن و میگونن به حال اگر مختصری انسان فرصتی داشته باشد در یه اون اشتداد نهار، یعنی در اوج روز وقتی که زوال ظهر منتهی میشه از نیمه روز به بعد، اگر فرصتی برای تمدد اعصاب داشته باشه بتونه یه استراحت مختصری بکنه، در کارایی بقیه روز بسیار مؤثر است. این رو در کلام عرب میگن غیلوله، نومت و نصف النهار، خواب میانه روز. گاهی ما یه تصور غلطی از این غیلوله در ذهن بعضی هست، مثلا یه ساعت مونده به اذان ظهر این خواب غیلوله. نه، این نیست، معنای غیلوله اصلا این نیست در کلام عرب. و شاید اگر در متون دینی هم اشاره به آن شده است، این نیست معنای اون. خواب ایلوله علل قاعده همان خواب بعد از نهار است، همان خوابی است که بعد از نیمه روز محقق میشه و خیلی اثر جدی هم در توانبخشی برای انسان دارد و تجدید قوا و فعالیت رو مجدد آغاز کردن. حال اینها یا عذاب الهی می آمد بیاتن او هم قائلون، یا اینکه اینها در حالت غیلوله بودن، یا قفلت روز یا قفلت شب. همان کان دعواهم از جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. فما کان دعواهم، گفتگوی اینها و حرف اینها، آخرین حرفشون هنگامی که عذاب الهی می آمد، نبود الا این که می گفتند ای وای، انا كنا ظالمین، ما ظلم به خودمون کردیم، ما ظالمیم، ما قبول داریم، اعتراف می کنیم که صحیح عمل نکردیم و الان داریم فرصت رو از دست میدهیم، اما و اصحا که فرصت تکرار اون باقی نیست. خب اینجا خداوند به شکل به اصطلاح تبعون عذاب دارد یه نکته ای رو مطرح میکنه که نوعا کسانی که مستوجب عذاب الهی شدند در اون آخرین دقایق به خود آمدند، هنگامی دیگه فرصتی نمون متوجه شدن که توب دلان از زمان فرعون در قرآن نمیخوانیم. وقتی که عذاب الهی میاد فرعون در حال غرقه، بعد میگه توبت الان. عده‌ای از نویسندگان این جمله رو دارن که فرعون هم مؤمن بود بالاخره، چون گفت توبت الان، توبه کرد و از جانب چند این زمانی. خب فرعون همین جمله رو میگوید، اما بعد اشاره میشه صریحا در قرآن الانه، آیا الان وقت عصیت من قبل، تمام کارها رو خراب کردی، حالا میگی توبت الان، این که فایده ای ندارد. گروهی ادهی از اهل دل و ارباب معرفت یه تفتون زریفی اینجا دارند. بحث به شکل کلی در مورد عذاب و این موارد مطرح میشه، اما یه بحث لطیف زریفی رو ادهی مطرح کردن اینجا و اینه که نوعا انسانها، عموم انسانها به سلسله مراتب مختلف وقتی به اون پایان خط نزدیک میشن، یه تأسف شدیدی بر فرصتهایی از کف رفته دارند. این حال عمومی انسان هاست. اون کسی که در اوج عذاب الهیست میدوید ای وای، کاش من ایمان می آوردم. اما اونی که مؤمن بوده و ایمان آورده، اون میگه ای کاش من قبل ایمانم رو بهتر می دانستم، ای کاش قدمها رو محکمتر بر می داشتم. پایان دفتر چهارم مثنوی مولوی چند بیت رو نقل میکنه، خیلی زیباست. آن مفلسف همچون مرد مفلسف روز مرگ، عقل را میدید بس بیبال و برگ. من اشاره نمی کنم که مراد مثنوی چیه، احتمالا عزیزانی که اهل آشنایی با این میدانن میدانن مراد اون چیست، من بود معتقد نیستم. همچون مرد مفلسف روز مرگ، عقل را میدید بس بیبال و برد. اون فلسفی مزاج به همون معنایی که عرفا میگن ها، نه این معنایی که ما میگیم. هنگام چالش و درگیری و دست به گریبان شدن با مرگ، عقل را میدید بس بیبال و برگ. با خودش میگفت که این عقلی که من به او تنیده بودم عجب بیبال و برگ است، برای من خیلی چیزی برای من نیاورده است. بی‌غرض می‌کردندم اعتراف، بی‌غرض می‌کردندم اعتراف، که از ذکاوت رنده ایم است از گزاف، که از ذکاوت رنده ایم است از گزاف. ما خیلی تون رفتیم تو زندگی و خیلی چیزها رو درست رعایت نکردیم. از غروری سرکشیدیم از رجال، آشنا کردیم در بحر خیال. غرور ما رو گرفت و نتیجه اون شد که آشنای در بحر خیال کردیم. آشنا یعنی چی؟ یعنی شنا کردن. شنا کردیم تو دریای خیالات و اوهامات خودمون، نرفتیم دریای حقیقی و کشتی حقیقی را بشناسیم. آشنا هیچ هستن در بحر روح، آشنا هیچ هستن در بحر روح، نیستن جا چاره جز کشتی نور. انسان ها در اون لحظه آخر مثل این که عزیزان جلوات حقیقت رو خوب میبینند. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. گویا با لحظات آخر عمر پرده هایی از چشم آدمیان برداشته می شود. بعد دریا رو می بینم، کشتی رو می بینم، کشتیبان رو هم می بینم. به تعبیر مثلی آنجا می گویم که آشنا هیچ هستن در بحر روح، نیست آنجا چاره جز کشتی نوح. این چنین فرموده آن، این چنین فرموده آن شاخ رسول، که منم کشتی در این دریای کل. با کسی کو در بصیرت های من شد خلیفه راستین، شد خلیفه راستین بر جای من. مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثال خاندان من مثال کشتی نوح است. هر اون کسی که بر او نشسته باشد و اندر آید اهل نجات است. به اضافه این همان است که در ابتدای دیباچه شاهنامه حکیم بلند آوازی توس نیست به زیبایی مطرح میکند و بازگو میکند حدیث رو از زبان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. پس این نقطه ظریفی است که قرآن مطرح میکند که انسان ها هرچه به پایان فرصت نزدیکتر میشند، عزیزان واقف میشند به موقعیت های از کف رفته خودشون. در این باب بس آوخ که اونگاه زمان این انتباه میاد که دیگه مجال استفاده کم است و درنگی نداره. و سعادت در اون جماعتی که این حالت زودتر براشون دست میده. و این از پیامدهای اون هست کلیست که موتو قبل ان تموت. اون حالت مرگ رو در وجود خودتون ببینید قبل از اون که مرگ به سراغ شما بیاید، نه این که حالت دلزدگی دلواپسی. تو این صورت اتفاقا این بحث ها مطرح میشه، بحث مقدار اعتدال در پرداختن به دنیا یا نپرداختن اون بسیار جدیه. سوره مطرح خواهد شد که خواهم گفت انشاءالله در زمان. اصلا این نیست پیامش موتو قبل ان تموتون، ادراک روحیست برای اون که انسان فرصتهای از کفرفت رو به چنگ بیاره و استفاده کنه و بهره ببره. یکی از استفاده هایی است. خب این رو فرمود خداوند سبحان به دنبال اون فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. هر آینه ما سوال خواهیم کرد، هر آینه مورد سوال قرار خواهیم داد. آن کسانی که ارسل الیهم و اون کسانی که مرسل بودند، موقعیتی پیش خواهد آمد، شرایطی مهیا می شود که خداوند از جمیع رسولان و جمیع اون کسانی که رسولان برای اونها مبعوث شده اند سوال می کند، پرسش می کند از موقعیت اینها و کارهای اینها و شرایط اینها. خب استحضار دارید یکی از انتقاداتی که ما در مورد قیامت داریم همین است، مساءله است. یعنی سؤال ارامی از بندگان. اما یه مقدمه مختصری اینجا میخواد. در این آیه خداوند میگوید هم رسولان مورد بازخواست قرار میگیرن، هم امت مورد سؤال قرار میگیرن. قبل از توجیه سؤال من این جمله را عرض میکنم. به نظر میاد این آیه شریفه یکی از آیاتیست که توازن میان حق و تکلیف رو خداوند مطرح میکنه در کلام خودش. ببینید، کتاب دادیم یا رسول الله به تو، انبیاء الهی کتاب دارند، خداوند اینها رو زیر پوشش ولایت خودش قرار داده با تبعیت از وحی. خیلی نعمت بزرگیست. دیشب اشاره کردم بزرگترین گفتمان طول تاریخ رو خداوند در قرآن ایجاد کرد بین خودش و بندگانش. هیچ فصل مشبع و طویلی مانند قرآن گشوده نشد در طول تاریخ بین خدا و خلق. این جلوه عظیم لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه ولکن لا یبصرون. خدا میداند این جمله تکان دهنده است. خدا تجلی کرده است در کلامش در قرآن برای بندگان خیش، اما بندگان اون بصیرت رو به این تجلی پیدا نمی کنند. ببینید، استجلا ربه للجبل فجعله دکن دکن. یه تجلی خدا به کوه طور می کند، کوه تکه تکه می شود. بعد به خر موسی صنقا، موسی مدهوش می افتد. خدا 6232 مرتبه در قرآن تجلی کرده است. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این تجلی به کوه. اما وقتی این تجلی به سینه انسان ها میشه چی؟ چقدر تکان میده ما را، چقدر ما رو به خود. این تجلی بزرگ الهیست به خداوند. و باز در اون عرض میکردم به بعض از دوستان، در اون دعا زیبایی که در شب 27 ماه رجب میخوانید، در شب بعثت نبی مکرم، چی میگید؟ میگید اللهم انی اسألک بتجلی الاعظم. خدایا من از تو سؤال میکنم و تقاضا میکنم به تجلی اعظمت در این شب بر قلب نبی مکرمت. یعنی تجلی اعظم، تجلی اعظم الهیست. خداوند این تجلی رو داده به پیغمبر. خداوند از طریق قرآن عزیزان ما رو به زیر ولایت خودش اجازه ورود و رخصت ورود داده است. حالا قانون خداوند این است در نظام آفرینش، هر کجا حضرت باری تعالی موقعیتی و نعمتی میدهد و مکنتی میدهد، فرصتی رو برای انسان و موجودی مهیا میکند، سریعا در قبال این داشتهی که اون موجود دارد مسئولیت در کنار او قرار میگیرد. این قانون ادارست و همان میشود که هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگر خداوند سبحان به آدمیان عقل داده است در میان موجودات دیگر، باید بگن دشمن جان من است، عقل من و هوش من. بالاخره این عقل خیلی کار دست انسان داده است. انسان اگر عاقل نمی بود لیس علی المجنون حرج، هیچ گناهی هم نداشت. اگر هر خطا و معصیتی هم میکرد انسان غیر عاقل، تموم کارش، بحثی ندارد. اما تا که عقل اومد سری بهش میگن افلا تعقلون، مگه تو عقل نداشتی؟ مگه عقلت کار نمیکرد؟ هر آن که خدا به انسان داده است در کنار اون مسئولیت قرار دارد. کسی که پدر و مادر ندارد از دست داده است والدین رو، دیگه حق والدین در کنارش وجود نداره. صد مرتبه به گوشش نمیزنند و بالوالدین احسانا. کسی که از دو ستون پدر و مادر بی نصیب است، الم یجد که یتیما فآوا، آوای پدر و مادر رو ندارد، طبعا مسئولیتی در قبال اینا که ندارد دیگه. هر نعمتی که می آید در کنار اون مسئولیت می آید. هر مقداری که نعم خداوند به انسان بیشتر باشد، مسئولیت او فزونتر و سنگینتر و بالاتر خواهد بود. کلکم را، همه ما راییم و کلکم مسئولون، هممون مسئولیت داریم در قبال خداوند سبحان به مقدار داشته ها و توانمندی هایی که داریم. به این معنا که عرض میکنم مسئولیت انبیا از همه بیشتر است. چرا؟ چون انبیا رازآشنایان ملک ولایت هستند. اینها خوب چشیده اند، اینها شهد ولایت الهی در جانشون نشسته، لذا اینها دیگه قفلت از اینها. ببینید شما شهدید میگید حسنات الابرار سیئات المقربین. چرا؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، اگر ابرار یه حسنه انجام بدن این نسبت به مقربین، سیئات المقربین، مقربین هم ندارن این حسنات رو انجام، اینا خیلی بالاتر از اون باید انجام بدن. اونی که دیده اسرار ملک وجود رو، اونی که آشنا شده هست دل او با الطاف ویژه الهی، این که دیگه نباید مثل بندگان معمولی عبادت کنه خدا رو. این که دیگه برای معصیتش باید نگن بهش اینه، جهنم اینه، فلان این، نه ای باید بگد الهی ما عبدت که خوفا من نورک بلا تمعا فی جنته بل وجدت که اهلا دل عبادت که عبدت ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم، حور و جنت ایزاهد بر تو باد ارزانی. باید در این نبی تارم این طور بگرد، چون دیده اون جلوار مسئولیتش بالاتر. پس انبیا مسئولند، اولیا مسئولند، در قبال اون چه داده بود پاسخ بدن، چگونه عمل کردن. امت در قبال نعمت امامت، یعنی در قبال نعمت نبوت، در قبال نعمت وحی و آشنایی با ولایت الهی در قالب وحی مسئولیت دارن. فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، باز خاص وجود دارن. مسئولیت در قبال تکلیف و اختیار میاد و مطرح میشه که چه کردید و چه نکردید. خب این مطرح میشه. حالا از کردم این سوال و مسئولیتی که اینجا مطرح میشه، عزیزان توجه دارید بارها این بحث مطرح شده است، این هیچ منافاتی با علم الهی نداره، لذا سریعا فرمود فلنقصن علیهم بعلم، ما خودمون بهشون میگیم چیکار کردید، ما براشون بسه میکنیم که چیکار کردید به علم، و ما کن ناقائبین، و ما که غفلت نداریم. سریعا این پاسخ داده میشه که آه سوال خدا چه معنا دارد، مثل که خود خداوند این رو پاسخ میده. وقتی شما سوال میکنید که چه کردی، ظهور اولیه سوال، علت اصلی سوال برای چیه، سوال میکنیم که بدانیم. وقتی چیز رو نمیدونیم چه کار میکنیم؟ سوال میکنیم. مفتاح العلم از سوال، کلید دانش سوال است. خب بعد سریعا زود این شبهه به ذهن میاد، خدا که میداند چرا سوال میکنه، خداوند که علم دارد چرا سوال میکنه. به زبر رفع شبهه سریعا فرمود فلنقصن علیهم بعلم و ما کنا غایبین، ما خودمون میتونیم براشون حکایتشون بگوییم عالمانه و دقیق، ما غیبت از حال اینها و غفلت از حال اینها نداریم که بگیم حالا بیایید بگید چکار کردن انبیا، مردم چکار کردید بر ما گذاشت. نه 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 نه، این سوال از اون نوع سوالات نیست، این سوال سوال استعلامی نیست برای رسیدن به علم نیست، بلکه این سوال سوال استقراری است، یعنی برای اقرار است، برای اعتراف است، برای بازگو کردن است. که شما میگید مگه تو خودت این مطلب رو نمیدونستی؟ شما میدانید که او میدانه، اون هم میداند که میدانه، چرا سوال میکنید؟ سوال میکنید که علم او را به رخ او بکشید، سوال میکنید که وضعیت او را از زبان خود او بشنوید. این سوال شیوه سوال جاهلان نیست، شیوه سوال اتفاقا عالمان است، کسانی که میدونن اینطور سوال میکنن. خداوند سبحان اگر سوال میکنن از باب آن است که خود مردمان حالشون رو، وضعیت خودشون رو بازگو کنند و گزارش بدهند و به تعبیر ما پرونده تکمیل باشد، اعتراف باشد، اقرار باشد، همه چیز از زبان خود مردم به خداوند سبحان در میان نهاده شود. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم و ما كنا غائبين، ما خودمون حکایت رو مرور میکنیم، ما خودمون حالات اینها رو پیگیری میکنیم و هیچ غفلتی خداوند از رسول و مرسل پیامبر امت ندارد. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون، خب بعد از این که سوال و جواب اومد، طبیعتاً نوبتش چی میرسه؟ بعد از پرسش نوبت سنجش میرسه. یکی از موضوعاتی که در مورد قیامت در قرآن مطرح میشه و خیلی هم موضوع پردامنه است در آیات الهی، همین بحث سنجش هست عزیزان. خیلی بحث مهم و کارایی است در زندگی دنیای ما. ببینید، نکته اول این که وزن سنجش کجا به کار می آید؟ تا زمانی که حسابی در کار نباشد، تا زمانی که نوبت پاداش نباشد یا کیفر نباشد یا تشکر و تقدیر یا توبیخ نباشد، اصلا سنجش لزومی ندارد، عادلانه نیست. در یه تشکیلاتی، در یه نظامی، در یه موقعیتی، در یه ادارهی، در یه سازمانی که هر کسی به هر کسی بنا نیست، کسی جایگاهش معلوم باشه، چه کسی چه کاره است، چه موقعیتی دارد، نه ترفیع دقیقی است، نه تنزل دقیقی است، نه کتابی دارد، خب طبعا دیگه اینجا هم جای سنجش اعمال و رفتار کارکنان نیست. کسی کار نداره، چند ساعت کی کار کرده است، دیر اومده است، زود اومده است، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. اما اگر توی دستگاه و تشکیلات بناس دقیق، که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. اما اگر توی دستگاه و تشکیلات بناس دقیقاً جایگاه هر کسی به کارایی او تعیین باشد، به توانمندی او تعریف شود، تقدیر و تشکر کافی از کسانی باشد که تلاش لازم رو مبذول کردند، و اون کسانی که کوتاهی کردند در جای خودشون بنشینند و موقعیت خودشون رو اعتراف کنند، اینجا باید یه سنجش دقیقی باشد. یعنی باید نظام کارایی و کارانه حاکم شود، به تعبیر مدیریتی. ما باید بدونیم که اینجا نظارت کنترل باید به ما بگوید که هر کسی چه کرده است. از اصول موفقیت در اون به اصطلاح غربی ها به همون آلات دیسیپلینی که دارن، پازیتیو دیسیپلینی که دارن، انضباط مثبت، این نگاه کارانایی به کار است که چگونه عمل کردن. خداوند سبحان بحث سنجش رو که مطرح میکند در قیامت همین است عزیزان. یعنی ما انسان ها بدانیم موقعیت تمام ما آدمیان همه بر اساس حساب و کتاب و سنجش دقیق خداوندی در اون جهان نوین و اخروی تعریف می شود و جایگاه ما با همین توزیع الهی مشخص می شه که کجا هست. حالا یه مقداری توضیح داریم، بس من با همین بهانه آیه این رو بیشتر توضیح می دم خدمت عزیزان. فرمود والوزن یومئذ الحق. کلمه وزن دو معنا دارد. یک معنای وزن یعنی توزیع، به اصطلاح ادبی معنای مصدری است، یعنی وزن کردن. والوزن یومئذ الحق، اون روز یعنی فردای قیامت، وزن و توزیع و سنجش بر اساس حق است. این یک معنا. معنای دوم بعض معنای اسم مصدری است، یعنی وزانت، یعنی ثقل، یعنی سنگینی. سنگینی اون روز بر اساس حق. خیلی فرق نمی کند معنا. این یک، حالا برمی گردیم. والوزن یومئذ الحق، معیار و توزیع بر اساس حق. فمن ثقلت موازینه، هر کسی که موازین و اون ثقیل باشد، وزن بیشتری داشته باشد، فاولئک هم المفلحون، اینها مفلحند، اینها واقعا رستگار، جاویدان، باقی، خوشبخت، نیک فرجام، به سعادت ابدی واصل و توفیق کامل رو یافتند. اما به من خفت موازین، هر کسی که موازین و اون سبک باشد. حالا این موازین رو من یه توضیح بدم، جنبندگی کنیم آیه رو. ببینید، کلمه موازین دو معنا دارد. کلمه موازین ممکنه جمع میزان باشد، میزان یا مزان، یعنی عامل و وسیله محک زدن و سنجیدن، به تعبیر شما وزن کردن. این میزان یه معنا. اما معنای دوم کلمه میزان به معنای موزون است، به معنای موزون، یعنی اون چیزی که وزن می شود.
به هر دو معنا آیه شریفه کاملا دقیق و منطبق است. بحث خنجش و توزین الوزن یوم ازن الحق فمن سقلت موازینه، هر کسی که موازین سنگین داشته باشه، یعنی با معیارها و وزنهای سنگین هماهنگ باشد خوشحال به سعادت، هر کسی که وزنها و میزانها و ترازوهای سبک داشته باشد وای به حال او. معنای دوم، هر کسی که وقتی میسنجن چیزایی از اون وزن میکنن، آنچه از او سنجش میکنن سنگین باشد خوش به حال او. خب حالا این الفاظ گفته شد، کلیه بحث رو بررسی میکنیم. از کردن یکی از دقیق ترین مباحث در قیامت بحث سنجش است. اولا چی سنجیده میشه در قیامت؟ آیا خود انسان ها، یعنی وجود انسان سنجیده میشود؟ نه، اون که مسلم است این نیست. آنی که در قیامت سنجیده میشود آنیست که وجود ما اعتبار از اون پیدا میکند، یعنی اعتقادات ما و رفتار ما، قول، فعل، فکر، اعتقادات ما، رفتار ما، اعمال ما در عالم قیامت توزین می شود. این نص صریح کلام الهی است که خداوند اعمال آدمیان رو فردای قیامت وزن می کند. ببینید در بعض از آیات این طور اشاره می شود، برای مدلل کردن بحث عرض می کنم، مثلا گفته می شود کسانی که چنین کردن، اینها که کفر ورزیدن، حبطت اعمال رو، اعمالشون حبط، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، دیگه اینها هیچ سنجشی ندارن فردای قیامت، عمل باطل سنجی نمیشه، چیزی ندارد، اصلا وزنی ندارد، هیچ توزیری ندارد. مسلما اون چه سنجیده میشود اعمال است. حالا این سنجیدن عمل یعنی واقعا میپندارید که خداوند فردای قیامت با همین اعتبارات و با همین شیوه های فهم ما میسنجه؟ یعنی مراد از وزن همین توزیم کردن باسکولی و ترازوی و قپانی است؟ یعنی خداوند میاد یه ترازوی میگذارد، بعد میزنن چند تایی تو چند تایی تو، بعد اینطوری که و من خفت بابا موازین و این ذهنیت هم میاد تو ذهنیتی، شنیدم این رو میگم که بعد یک کفه حسنات است، یک کفه سیئات است، بعد اینطوری میشه حسنات بالا میاد یا سیئات؟ نه ابدا این میاد. اصلا بحث این نیست که کدام بالاترین باشد یا پایینتر باشد. شما ببینید تو قرآن همیشه وقتی مطرح میشه فمن ثقلت موازینه یا فمن خفت موازینه، اصلا بحث این نیست که اینها با هم تعادل دو پله‌ای باشه. نه نه، این تصور رو از ذهن دور کنید عزیزان، این معنا چیزی دیگریست. بگذارید دقیق‌تر مطرح کنم، عیب نداره یه مرتبه این بحث عمیق گفته بشه، خوبه. اصلا خود کلمه توزین کردن، توزین کردن همون گونه که از اول من این کلمه رو به کار بردم، سنجشه، یعنی سنجیدن اعمال ماست، گفتار ما، اعتقادات ما، افکار ما، اعمال ما در دنیا یه محک‌های سنجشی دارد که همون محک‌ها رو خداوند فردای قیامت عرضه می کند و بر اساس همون معیارها نمره به اعمال ما داده میشه. یعنی یا در مقوله سنگین هاست یا در مقوله سبک هاست. دو معنا برای آیه شریفه، هر دو معنایی که عرض کردن در واژه اینجا خوب اگر دقت کنید تصور دارن. الوزن یوم ازن الحق، فردای قیامت حق، حق به همون معنای عام، حق معیار سنجش اعمال آدمیان است. هر مقداری که گفتار ما بهره از حق داشته باشد سقلت موازین و سنگینه، هر مقداری که ما گفتیم اما بهره از حق در کلام ما نبود خفت موازین و دیگه چیزی نیست، رفت سبک تموم شد، اصلا فکری نداریم، چیزی نداریم برای سنجیدن که بگیم پایین رفت یا بالا رفت، اصلا چیزی نداریم. گفتار ما بر اساس حق و حقیقت سنجیده می شود. ساده تر بگویم، ملموس تر باشه بحث برای دوستان، با
بنده از امروز صبح که شروع کردم صبح رو تا الان چقدر حرف زدم؟ چند جمله من صحبت کردم؟ بگید من 100 جمله صحبت کردم. از این 100 جمله ای که صحبت کردم، چند تا از این 100 جمله مطابق با حقیقت، مطابق با حق است؟ اگر 5 جملهش مطابق با حق بوده است، این میشه ثقلت. 95 تاش برباد رفت، خفت، هیچ. و قدمنا الى ما عملو من عملین فجعلناه هباء منثورا. ببینید این قبارها و ذراتی که تو فضا میبینید، گاهی اتاق تاریک است به طرف خورشید، این ذره ها بیرون میرن، این میشه هباء. هباء منثور یعنی قبار. پس ببینید هیچ به پوف میکنید خاک میرد. هر مقدار از اعمال، من تعمد دارم عزیزان، عذرخواهی میکنم اگه قدری بسندین شد، اما بپذیرید این بس بس جدی است، خیلی جدی و سازنده است این بس. هر مقداری من از گفتار شروع کردم، از گفتار ما توش حق باشه، میماند، میشه سنگین، مینشینه تو پرونده عمل. هر مقداری که نه، حق نیست، قبار پراکنده است، میره. یعنی یه مرتبه ممکنه یه انسان نگاه کنه از اول عمرش یک کلام حرف نگفته، هیچی نداره، خفت نمازی رو چیزی نداره که اصلا بخواه حساب کنه. اما اون کسی که حق میگوید و از گفته خود دلشاد است، بنده عشق ما هست هر دو جهان. اما اون که اینطور صحبت میکنه، اون کسی که حق رو معیار گفتار خود قرار میدهد، خوشحال و سعادت سنگیز. عمل، گفته رو بیاید تبدیل به عملش کنیم. در مقام عمل اون مقداری که ما اعمالمون رو با حق و حقیقت هماهنگ میکنیم سنگین میشه. یعنی عمل ما وزانت و بها و ثقل و ارزش پیدا میکند. اما هر مقداری که اعمال ما بطری و کیلوی و بی حساب و بی کتاب و بی حقیقت و پراکنده است، میشه هباء منثورا، چیزی توش نیست، ثقل نیست دیگه، چیز خفت سبک. حالا این عمل یا گفته چگونه وزین میشود و سنگین میشود؟ اصلا موازین، این معنای دوم که میگم با معنای اول دیگه خوب مکمل بحث هم میشن. بارها در روایات مطرح شده است، در تفسیر آیات شریفه توسط معصومین گفته شده است، وقتی بحث میزان میشه تصریح کردن اعمال، خیال نکنید اعمال شما رو میذارن تو ترازو، نماز رو میذارن تو ترازو، سبک سنگین میگن این خوبه این وزن، نه این نیست. بلکه نماز شما رو، بلکه عباداتتون رو، مسائل اجتماعیتون رو، برخوردتون رو با مردم، همسرداری شما رو، سیاست شما رو، حکومتداری شما رو، دیانت شما رو، تعلیم و تعلم شما را، تمام تجارتتون رو، اقتصادتون رو، اینها رو میزان بندی میکنن. یعنی چی؟ یعنی منطبق میکنن برای میزانهایی که باید اینطور باشد. به بیان امروزین ما، به شما معیارها و الگوهایی رو تعریف کردن، اونگاه این اعمال شما رو منطبق بر اون الگوها میکنن. رضا فرمودن الموازین و الانبیاء و الاوصیاء. موازین یعنی انبیاء و اوصیاء. فمن ثقلت موازینه به این معنا، یعنی هر کسی که میزان درست وزین انتخاب کرده است، یعنی اعمالش را با اعمال کسانی انتخاب کرده است که اونها شخصیتشون شخصیت وزین و سنجیده و قابل قبول الهی است. یعنی برای شما گفتن اشهد و انک، برای صاحب شهادت ایام میگید اشهد و انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. یعنی یا ابا عبدالله، نماز این معناش نیست که شما با نماز خواندید تقبل الله، زکات دادید، خدا خیرتون بده، امروف کردید، موفق باشید، این نیست که معناش. معناش اینه که آقا شما معیار نمازید،
شما معیار زکاتید، شما اون وزنی هستید، الله اکبر، شما اون وزنی هستید که نماز با نماز تو سنجیده می شود. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، زکات با زکات شما سنجیده می شود. اینی که بارها عرض کردن در وجود مقدس در قبال صاحبت مقدس امیر المؤمنین نیستی، در زیارت شریف مصطفیش میگید السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر تو امیر، ای میزان عملی که خدا تو را تعریف کرده است. یعنی چی؟ یعنی تو میزان عملی برای بندگان، یعنی نماز را، زکات را، صوم را، صلات را، جهاد را، سیاست را، دیانت را، حکومت را با تو میسنجند، با تو میسنجند، با حکومت تو میسنجند، با دیانت تو میسنجند، زنداری را با زنداری تو میسنجند، فرزندداری را با فرزندداری تو میسنجند. تو الگوی کاملی برای مردم، تو اسوه ای یا رسول الله، تو اسوه ای. بعد میاد منطبق میشه این اعمال ما به این الگوها فردای قیامت میشه الوزنای امه زنن حق. حالا فمن ثقلت موازینه، هر کسی که این میزانهاش اینا هست میشه ثقلت موازینه. اما فمن خفت موازینه، کسی که الگوهای رفتاری و اعمالی را با خدا و خلق از این وزانت نگرفته، از اینها نگرفته، میشه خفت موازینه. بعد میشه یوم ندعو کل اناس به امامه، هر کسی میره دنبال الگوهای خودش، هر کسی میره دنبال الگوهای خودش. التفات فرمودید؟ پس اگر فرمود در اینجا ما فمن ثقلت موازینه، این سنجش با همون معیار هاست. تکرار میکنم، نمیان یه قپانی تصور کنن، بسکولی بگذارن، ترازوی بگذارن، اصلا این بحثا نیست در قیامت، بلکه سنجش اعمال و رفتار و اعتقادات با همون الگوهایی است که خداوند در دنیا برای انسانها مقرر کرده. اینی که به من و شما میگن ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برید دنبال پیغمبر، نکنه یه مطلب با خجالت بنده سرم پایین بزن بگم که شیر را بچه بدو ماند همون، شیر را بچه بدو ماند همون، تو به پیغمبر چه میمانی همو؟ نکنه اینطور باشه حالا روز من با خودم وقتی حدیث نفس بکنم و قصد الافازا. این حقیقت سندش اعمام است عزیزم، و من متأثرم که این جمله را عرض کنم. وجود مقدس امام صادق فرمودند همونطور که حسنات و خیرات و اعمال پسندیده اینها سنگین میاد در صحیفه عمل بندگان فردای قیامت، یعنی وزانت دارد، در دنیا هم سنگین است برای اهل دنیا، همونطور که باطل و غیر حق فردای قیامت سبکه و هیچ ارزشی ندارد، هیچ جایگاهی ندارد، عمل به باطل هم در دنیا برای مردم سبک، راحت، زود عمل میکنند، اما وقتی میخوان به حق عمل کنند سنگینه براش. آنچه میپندارید امروز برای شما سنگین است و دشوار است، بدانید فردا هم برای شما باها دارد، وزانت دارد و سنگینی دارد. اون که امروز تو دنیا راحت انجام میدید، میگید آقا حرف حساب جواب نداره، حرف جواب هم حساب نداره، هر چی دلش میخواد کسی میگرد نمیدارم، برو بیا بزن دیگه، خیلی راحت. فردای قیامت هم همین هاست که چنین. و بالاخره هران چه از اعمال ما عزیزان مطابق با معیارهای الهی در دنیاست، همون هاییست که اونها که همون مفلحون میکنند انسان، هران چه بی حساب و بی کتاب و بی ضابطه و سلیقه‌ای و ذوقی و بدون هیچ سنجشی با معیارهای الهی انجام میشود، از پیش خودمون میسازیم، اعتبارش میکنیم، عمل میکنیم، بدونید اینها فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، هیچی نیست. و به تعبیر دیگر سخن کوتاه، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق میشه، هر آنچه رنگ و بوی الهی میگیرد باقی است، هر آنچه رنگ و بوی
بنده رو میگیرن،
بشری میگیرن، ذوق خودمون رو میگیرن،
ینفد چیزی برای ما در بساط نمیگذارن و باقی نمیمانن. و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. این خیلی تکان دهنده است. اون کسانی که خفت موازینهم در اون عالم میبینن هیچی ندارن که بخواد سنجیده بشه، اصلا با هیچ معیاری اعمالشون و رفتارشون قابل انتباه نیست. بعد قرآن اینا رو معرفی میکنه، میگه اینا کسانی هستن که خسرو. همیشه گفته این خسران یعنی چی؟ خسران 20% ضرر کردن نیست. توی تجارت 40% ضرر کردید آن خسران نیست، این ضرر از زیان، اما این خسران نیست. خسران یعنی که آتش میآید کل انبار میرود، یعنی فقدان و رأس المال، تمام سرمایه را دادن. فرمود اون کسانی که فردای قیامت سقلت ندارن، خفت دارن، کسانی هم که خسرو انفس هم، اینا وجودشون رو باختن متاسفانه، اینا وجودشون رو باختن، اینها بزرگترین خسارت رو کردن که جانها و نفسهای خودشون رو در قمار زندگی بد باختند و متاسفانه بر سر هواها نهاده اند. الذین خسروا انفسهم به ما کانوا به آیاتنا یظلمون. علت هم این بود که توجه به آیات الهی و نشانه های الهی نکردن، چه نشانه های خطی خدا، چه نشانه های خارجی خدا، چه آیات بیرونی الهی، چه آیات مکتوب الهی، و اینها ظلم کردن به آیات الهی. خداوند برایشون فرستاده بود دستورها را، الگوها را، راهنماها را، اما سرشون انداختن پایین رفتند، هم ظلم به خود کردن، هم ظلم به آیات خداوند سبحان داشتن. ان شاء الله باشد ادامه بحث رو فردا شب خدمت عزیزان مطرح می‌کنم. از اینجا دیگه بحث جدی‌تر میشه، چون این رو گفت خداوند ما رو با آخر خط رسان کلا برمیگرداند به اول فهم. شما انسان‌ها کی هستید اصلا؟ چرا ما شما رو آفریدیم اصلا؟ بعد چه موانعی در آفرینش شما پیش اومد؟ یک یک اینها به شکل بسیار بسیار دقیق در اینجا مطرح شد که کمتر در قرآن به این تفصیل خداوند به جزئیات این مباحث پرداخت است. خیلی بحث های لطیفی داره. من از کردم شب اول این که قسمت شد این سوره خدمت عزیزان بازگو شود در این ایام، احساس میکنم که شاید از سوری باشد که زیر بناهای محکم اعتقادی ما رو انشاءالله بنیان گذاری میکنند و سازندگی جدی در آیات این سوره مبارکه وجود دارد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به عترت در دنیا با عقبا کوتاه نگرداند. صلوات الله بفرماید. شام دوم محرم است، ایام ایام ماتم و حزن اهل بیت است و در این ایام باید سخن به دیگر به گونه دیگر گفت. عزیزان چه بکنیم، ما چه قسمت و روزی نشده است. بالاخره رو کردن از صادق علیه السلام به مسمع ابن کردین، گفتن انت رجل من اهل عراق، تو اهل عراقی، آیا توفیقی این داری که جدمون سید و شهدا زیارت کنی؟ سرش پایین انداخت، گفت قبل رسول الله من آدم مشهوری هستم تو بصره، دشمنم خیلی دارم، از ناسبی ها و دشمنان شما خانه‌دار، اگر من به کربلا برم بیام میدونم که خطرات جدی برای من به شیعانی منطقه پیش میاد. حضرت گوش دادن صحبت رو، فرمودن مثلا آیا الان که میسوقت نیست بری زیارت جدمون حسین؟ آیا گاهی میشه که متذکر مصائب و حالات او و اهل بیت او باشی؟ گفت با خدا و الله اینطور میشه، گاهی مصائب خاندان در ذهنم میاد متذکر میشم، در حدی میشه که بغض گلومو میگیرم، عشق از چشمم جاری میشه، اهل بیتم و خانواده منو میبینن میگن چه حالی داری، چی شده، چرا اینطوری ناراحتی؟ من به اونها میگم دارم در مصائب مولایم حضرت سید و شهدا تأثیر دارم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن مثلا
خوشا به سعادت تو، تو از کسانی هستی، از اون شیعیان ما هستی که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، که با غم ما محزون و با شادی ما. عرض میکنم بیاد به رسول الله، این دوستان ما هم بالاخره این ایام حال و هوای دیگری تو ذهنشون داره کم کم میاد. اینها میدانن که دسترسی اون ندارن که در کنار قبر مطهر او حاضر باشن، اما دلهاشون اونجاست. علل معروف مصیبت امشب این است که مانند فردایی این قافله رسیده است به این سرزمین. من همون نقلی که مرحوم سید ابن طاووس داره عرض میکنم، از سرشالا رو کردن فرمودم آهازهی کربلا، آیا اینجا کربلاست؟ عده‌ای از کسانی که اطراف بودن فرمودن قالوا لها کربلا، بله به اینجا کربلا گفته میشود به این زمین. تا که این جمله رو شنید وجود مقدس حضرت فرمود اللهم انی اعوذ بک من کرب و بلا، خدایا از هر کرب و بلایی به تو پناه میبرم. اشاره فرمودن فرمودن هاهنا، یعنی همینجا، هاهنا مناخ و رکابنا، یعنی شترها را همینجا پیاده کنید، هاهنا محط و رحالنا، بارمون را همینجا میندازیم. تا اینجا عادی بود، اما اینجا سخن حضرت سید الشهدا فراز گرفت، فرمود هاهنا مقتلنا، هاهنا مناخو، هاهنا مسطنا، اینجا محل ریختن خون ما خامدان است. یعنی دارد وجود مقدس حضرت میگد اینجا جاییست که خون علی اکبر من بر زمین میریزد، اینجا جاییست که خون شش ماهه من بر خاک میریزد، اینجا جاییست که دست علمدار رشید من بر خاک میریزد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.